خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسگری هستم با آخرین خبرها. هلگا اشمیت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا وارد تهران شد. فهرست نهایی ائتلاف اصولگرایان برای شرکت در انتخابات مجلس در حوزه انتخاباتی تهران اعلام شد. و مصطفی تاجزاده در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی رد صلاحیت حسن خمینی را خطایی فاحش خواند. هلگا اشمیت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای شرکت در اولین دور از گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا که گفتگوها در سطح عالی خوانده می‌شود وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این دور از گفتگوها دو روزه خواهد بود و مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه نمایندگی ایران در این گفتگوها را بر عهده خواهد داشت. رؤسای دستگاه دیپلماسی ایران و اتحادیه اروپا پس از دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق هسته‌ای از سرگیری گفتگوهای دو طرفه را اعلام کردند. قرار است این گفتگوها از جمله درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و منطقه‌ای باشد. در دهه‌های گذشته گفتگوهایی با عناوین انتقادی و سپس گفتگوهای سازنده بین ایران و اتحادیه اروپا در جریان بود که در پی شدت گرفتن اختلاف بر سر مسئله هسته‌ای این گفتگوها متوقف شد. غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان از نهایی شدن فهرست نامزدهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخاباتی تهران و شمیرانات خبر داد. این فهرست در نهمین جلسه شورای مرکزی ائتلاف به ریاست محمد علی موحدی کرمانی با اجماع تایید شده است. نام 30 تن از جمله علیرضا زاکانی، مرتضی بذرپاش، اسماعیل کوثری و غلامرضا مصباحی مقدم که همگی از نمایندگان مجلس فعلی‌اند در این فهرست دیده می‌شود. 6 تن از این فهرست 30 نفره هم زن هستند. مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای جبهه مشارکت در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای رد صلاحیت حسن خمینی را خطایی فاحش خواند که مسئولیت سنگینی را متوجه رهبر ایران می‌کند. در نامه آقای تاجزاده که در وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده آمده که این نامه در دفاع از اعتراض اکبر هاشمی رفسنجانی به رد صلاحیت حسن خمینی نوشته شده. هنوز خبر رد صلاحیت حسن خمینی به طور رسمی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی روز 13 بهمن ماه در انتقادی تند از شورای نگهبان گفته بود که کسانی که صلاحیت حسن خمینی را رد می‌کنند خود صلاحیتشان را از کجا آوردند؟ پایان نقل قول. این اظهارات با واکنش اصولگرایان تندرو مواجه شد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را فاسد و منحرف نامیدند. با شدت گرفتن حملات نظامی حکومت بشار اسد به شمال شهر حلب و آواره شدن ساکنین این منطقه، گروه‌های امدادرسان ترکیه در حال ورود به خاک سوریه اند تا به ده‌ها هزار آواره سوری آب، غذا و دیگر مایحتاج برسانند. بر اساس آمار خبرگزاری آناتولی، تنها در طول 48 ساعت گذشته 30 تا 35 هزار سوری خود را به شهر اعزاز در مرز ترکیه رساندند. خبرگزاری فرانسه هم می‌گوید که هزاران سوری 3 روز است در منطقه مرزی اونچوپینار در انتظار باز شدن مرز هستند. از روز دوشنبه نیروهای بشار اسد با حمایت جنگنده های هوایی روسیه عملیاتی گسترده را در شمال حلب علیه مخالفان آغاز کردند و تاکنون توانستند چندین شهر مهم را باز پس بگیرند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز یکشنبه در همایش ملی حقوق شهروندی گفت باید پذیرفت که در مبارزه با فساد کم آورده ایم. وزیر دادگستری در این همایش گفته که باید به فردی که در جامعه تخلف نکرده مدال و نشان داده شود. عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم چندی پیش گفت فساد قبح خود را در کشور از دست داده است. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان، دیگر نمیتوان موضوع ختنه زنان در ایران را انکار کرد. سازمان ملل از سال گذشته نام ایران را در میان کشورهای قرار داده که در آن ختنه رواج دارد و در سالهای گذشته تحقیقات میدانی صورت گرفته که همگی مؤید وقوع ختنه زنان در ایران هستند. با برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید تا با هم سخنان زنی را که ختنه شده بشنویم و نگاهی داشته باشیم به جدیدترین آمار ختنه زنان در ایران. همینجا یادآوری کنم که ممکن است شنیدن مطالبی که در 10 دقیقه پیش رو پخش می‌شود برای کودکان مناسب نباشد. پیرزن دستش می‌لرزید. تیغ رو عمیق‌تر وارد بدنم کرد تا روزها خونریزی داشتم. این بخشی از سخنان نسرین است، مهمان برنامه امروز صدای دیگر، که از تجربه ختنه شدن خود در یکی از روستاهای کردستان ایران می‌گوید.
معمولاً این کار به صورت گروهی انجام میشه. این دختر رو به بهانه اینکه دارن براشون جشن می‌گیرن جمع می‌کنن دور هم. این کارو مادر بزرگا انجام می‌دن. یعنی به دعوت از مادر بزرگ‌ها دختر نواشون رو جمع می‌کنن و ما فکر بزرگ خودمون رو سیده 7-8 نفری می‌بینیم که ختنمون کردن.
و شما از جزئیات این کار هم چیزی رو به خاطر دارید؟
بله، عموما اینکه از یه تیز استفاده می‌شد که از پزشکی خیلی مردم به این مسئله توجه نمی‌کردن. مثلا ماها همه رو همون توی اتاق نمی‌بردن، این توی اتاق جداگانه دفعه یکی منقلاب می‌زدن و معمولا یکی ما رو می‌گرفت، چون به هر حال یه تکثیر ذهن آدم هست که وقتی شلوارت رو از پا در میاد یا لباس تو توی نوعی مقاومت داری. به طب سختی من این کار رو انجام شد که خیلی مقاومت کردم، به خاطر هم دیگه خودم خیلی فشار خونی شدم. بعد دو نفر من رو گرفته بودم، معمولا هم دراز کشیده این کار رو انجام میدم. یه خانم محسن پیری هم که میگود که ما رو خط میکرد.
آیا مشخص شد که دلیل خونریزی زیادی که شما و چند نفر دیگه از دختران ختنه شده داشتن چی بوده؟
به خاطر بریدن قسمت زیادی از اون ناحیه بود که باید وزن داشتن، به اصطلاح کلیتوریکس.
اینطوری که گفته میشه بیشتر در ایران ختنه نوع 1 انجام میشه که کمترین میزان برداشتن گوشت اتفاق میفته از منطقه کلیتوریس. آیا برای شما نوع دیگه ختنه اعمال شد یا در واقع تکنیک ختنه گر فرق داشت؟
بله، عموما همون ختنه نوع 1 تو ایران انجام میشه، ولی من میگم چون هم خودم و یکی از دختر خانم ما چون خیلی مقاومت کردیم، اون خانمی که این کار انجام داد پیرزن بود، یه اولا اونم دستاش میلرزه، خطی مثلا تو سطح عمیق‌تری برش داده بودن کلیتوریکس ما رو. عموما برای کودکی هم دستگاه تناسلی دخترها خیلی رشد نکرده.
میخواستم بدونم که آیا شما در تمام طول سالهایی که متوجه شدید در واقع که براتون عمل ختنه انجام شده، هیچ وقت به این فکر کردید که به دنبال جراحی برید که بتونه این آسیبی رو که بهتون وارد شده ترمیم بکنه؟ آیا در ایران اساساً ترمیم بدن ختنه شده یه زن اتفاق میفته یا نه؟
من توی دبیرستان خیلی به این مسئله حساس شدم و معلمان میپرسیدم یا آشنایی که از آشنایی که پزشک بود میگفت این چه این که تقاضی کرد. حداقل توی ایران که مثلا خانه ختنه خیلی مورد پرسش قرار نگرفته. مثلا ما اومدیم دانشگاه با دوستامون صحبت میکردیم که آره مثلا طرف ما دختر رو ختنه میکنه، تا براشون چیز عجیب و غریبی بود. حتی خیلی از پزشکایی که مثلا بعدا در تهران باشون صحبت کردم مثلا از این عمل هیچ اطلاعی نداشتن.
خانم نسرین، به نظر شما چه راهی وجود داره برای اینکه موضوع ختنه زنان در ایران رو در واقع محدودتر کرد و یا در واقع جلوی وقوعش رو گرفت؟
به نظر من اولین کار اطلاع رسانیه و آموزش دادن مناسبیه که این عمل بیشتر انجام شه. یعنی بیشتر الان آماری که ما از ختنه داریم جنوب ایرانه. به نظر من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه، مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل بشه، هم آموزش هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم‌ها رو آماده کنن که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من به آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش گرفت. خصوصی میده مناطقی واقعا نیازمندی که جنوب هایی که هم کردستان که توی اکثر روستاها این عمل انجام میشه، آگاهی خیلی بهتر اینطوره. چون ما خودمون میرفتیم اطلاع رسانی میکردیم، میگفتن که به ما مثلا مرکز بهداشت به ما چیزی نگفت.
و شما فکر میکنید چرا تا به حال وزارت بهداشت در این مورد هیچ واکنشی نشون نداده و هیچ پیگیری نکرده؟
بله، به نظر من وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده. و اطلاعاتی هم که ما مثلا تو دوره آقای احمدی نژاد دوره وزارت خانم دست جردی بود یکی دو بار رایزنی کردیم، مثلا نادیده گرفتن. همون خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز، در صورتی که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن 2 ماهگی توی جنوب کشور خط نمیشه، نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن، که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
با سپاس از خانم نسرین. امسال هم روز جهانی منع ختنه زنان در جهان رو در حالی پشت سر گذاشتیم که علی‌رغم وقوع ختنه زنان در ایران، رسانه‌های داخل کشور هیچ خبری در این زمینه منتشر نکردند. این سکوت خبری در حالی رخ داد که روز شنبه در مراسمی در کتابخانه ملی ایران از تحقیق جدید در مورد ختنه زنان با عنوان پژوهشی جامع بر ختنه زنان در ایران، نوشته کامیل احمدی رونمایی شد. کامیل احمدی در مورد نتایج تکان دهنده این تحقیق به رادیو فردا میگوید:
در استان هرمزگان که بالاترین درصد ختنه رو در ایران به خودش اختصاص میده، جزایر و مناطق مثل مینا و پارسیان درصد زنان ختنه شده تا 59%. حالا از این 59%، درصد بچه های زیر 5 سال رو چیزی در حدود 35%. بعد از این استان در رتبه دوم استان کرمانشاه قرار میگیره توی منطقه اورامانات و کردستان کرمانشاه که سنی مذهب هستند، و بعد از اون توی استان کردستان با بالاترین درصدی که ما به دست آوردیم 46%، و استان آذربایجان غربی با کمترین که 31% هست، و اینا خب دوباره به نسبت شهرستان ها تفاوت پیدا میکنه و در مناطق که شیعه و سنی هستن یک دفعه قطع و بست میشه.
این تحقیق همینطور نشون میده که همونطوری که خانم نسرین هم به این موضوع اشاره کرد، فرد تعیین کننده در تصمیم گیری برای ختنه دختران غالبا مادر یا مادر بزرگ اون دختره و در برخی موارد دیگر زنان فامیل. بر اساس این تحقیق میزان حمایت از ختنه دختران در هرمزگان و جزایر قشم، هرمز و لارک در بالاترین میزان خودش، یعنی 44%، در حالی که همین رقم در نزد مردان 33%. در پاوه و جوانرود کرمانشاه این رقم کمتره و 21% زنان و فقط 10% از مردان از ختنه زنان حمایت میکنن. بنابر نتایج این تحقیق، مردان کمتر از زنان در مورد ختنه دختران دغدغه دارن و با این همه زنان تحت فشار نامرئی مرد سالاری قرار گرفته و تصمیم گیری میکنند. کامیل احمدی در مورد حامیان ختنه زنان در مناطق روستایی ایران میگه:
تحلیلی که از نوع ختنه در ایران میتونن داشته باشم، بیشتر به جا آوردن یک سنت هست، یک سنت مذهبی که بعضی از پیروان امام شافعی در روح سنی مذهب ها بر این اعتقاد هستن که برای بشاشیت چهره، سهول کردن و آسان کردن رابطه جنسی میان زن و مرد، ختنه دختران مستحب و خوب هست. و خب این باعث بر این شده که میان شافعی مذهب های بعضی از مناطق ایران این موضوع همچنان ما رواجش رو داشته باشیم. حالا اینکه در ایران در بعضی از نقاط انجام میشه و روش تشویق و ترغیب میشه، افرادی هستن که خود زینفن در این باره، زینف بعضی هاشون از لحاظ مالی مثل ختنهایی که انجام این عمل و رویه دارن ابزار معاش میکنن، و بعضی افراد زینف هستن از لحاظ اعتقادی و دینی، مثلا ریشال خانم های مبلغان دینی در روستا یا ملاهای روستا خانماشون این کار رو دارن تبلیغ میکنن.
ایران از سال گذشته در لیست کشورهایی که در اون عمل ختنه انجام میشه قرار گرفته، اما به نظر میرسه که این موضوع مورد توجه مسئولان بهداشتی ایران قرار نگرفته. آقای احمدی در این زمینه معتقده:
مهمترین علتش واقعا نبود اطلاعات کافی در مورد ختنه زنان در ایران. این تحقیقاتی که تا به امروز در مورد ختنه در ایران انجام شده فقط منحصر به چند کار میدانی و دانشگاهی هست، و به خاطر اینکه این تحقیقات خیلی مختصر و محدود بودن، معمولا توجه زیادی در سطح جهانی و اینکه به نشده، ولی این وضعیت خوشبختانه الان تغییر کرده و به نسبت اینکه در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته در ایران توصیه شده که روی این موضوع کار کنه، این مسئله الان جدیتر هست و خب تحقیقات جامعه‌تری الان موجود هست. اطلاعات خیلی موثقی که شما رو هدایت میکنه دقیقا به نقاطی که درش خطه انجام میشه، اسم روستاها رو، نام خطاها رو و افرادی که این کار رو تبلیغ و تشویق میکنن. یعنی مسئله ختنه در ایران دیگر قابل انکار نیست.
با سپاس از کامیل احمدی، پژوهشگر و مردم شناس ساکن ایران. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. همچنان میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و نظرات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.